بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، العبد المؤيد والرسول المسدد أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله الأعظم في الأرضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عباد الرحمن، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. إسلام، متقين و بلکه همه مردم رو تشویق میکند که فعالیت اقتصادی داشته باشند و از این طریق تحول و شکوفایی در اقتصاد و بینیازی و عزتمندی برای اجتماع رو فراهم کنند و تا جایی پیشرفت کنند که بتوانند جوامع دیگر رو هم که دچار اضطرار و سختی معیشت و فقر هستند، اونها رو هم کمک کنند و پشتیبانی کنند. و البته در این مسیر از موازین شرعی و اسلامی و اخلاقی عدول نکنند، چون در همین مباحث تجارت و اقتصاد مسیرهای فراوانی وجود داره که افراد از نظر اخلاق و شرع دچار خطا و لغزش میشن. در جهت مستکبرین که هدفی جز بهره بردن از محرومان و اقشار کم درآمد جامعه دارند حرکت نکنند. در جلسات گذشته با استفاده از منابع اسلامی و جوامع روایی به اون چیزی که تولید در جامعه ایمانی نیاز داره اشاره کردیم، چون بحث در این مدت راجع به مسائل مربوط به اقتصاد و معیشت و تولید و کشاورزی و دامپروری و صنعت و تجارت و اینها بود، رسیدیم به بحث تولید. برای تولید چهار چیز از امام صادق علیه السلام عرض شد که دو چیز اون مهمترین مطلب بود و یکی این که اولا از نیاز فردی و اجتماعی و ثانیا نفع عمومی، اون چیزی که تولید میشه نیاز مردم باشه، نیاز همه مردم باشه و همه مردم هم از اون نفع ببرند. این دوتا شرط شرط اساسی بود. همچنین عرض کردیم در این بین برای اینکه تولید کنندگان به انحراف نرند و منابع عمومی رو هدر ندند، نیازمند به نظارت قوی حکومت هستند که به تولید کنندگان اجازه نده هر چیزی رو که خواستن تولید بکنن، لوازمی که برای جامعه مفید نیست اونها رو تولید بکنن. جلوی به وجود آمدن اختلاف طبقاتی مذموم و ترویج خوی استکباری و فخر فروشی رو و تحقیر دیگران رو بگیرند. یعنی اگر حکومت وارد بشه اجازه نده که هر تولید کننده هر چیزی رو تولید بکنه، که عرض کردیم اشیاء لوکس و تجملی و اشرافیگری که موجب تحقیر دیگران و اختلاف طبقاتی میشه. معمولا ثروتمندان و زرندوزان مال پرست به چیزی جز پول و دست به دست شدن پول فکر نمی کنن. هر طراحی و برنامه و فکری که دارن در همین مسیر خرج میشه که درآمد بیشتری به دست بیارن، مال بیشتری به دست بیارن و بر ذخیره های مالی خودشون اضافه کنن از هر راهی، ولو به از بین رفتن منابع ملی، منافع ملی و عمومی. هر جایی که برای اونها فایده‌ای داشته باشه ببینید این افراد اونجا حاضرند، طرح هم دارن، برنامه هم دارن، بعضن بررسی که میکنید ببینید بیشتر باعث تضعیف جامعه میشن. این افراد هرگز به فکر محرومان و ضعفای جامعه نیستند. اون چیزی رو که میبینند خود و منافع خودشون است. لذا قرآن کریم در آیه یکم از سوره مبارکه تکاثر اونها رو مذمت کرد، فرمود الهاکم التکاثر، فزونخواهی و تکاثر یعنی مال بیشتر، نفرات بیشتر. تکاثر به دائرش وسیعه، هر چیزی که زیاد باشه اینا میخوان، یه وقت مال زیادتره، فرزندان بیشتره، اینا اینقدر توی این مسئله به بیراهه میرن که وقتی شروع میکنن شمردن مالشونه که شمردن تموم شد، حالا میان بچه هاشونو میشمرن، میگن ما اینقدر نوه داریم، اینقدر بچه داریم. اهل تکاثر اینطوریه، وقتی اونم تموم شد میان حالا قبراشونو میشمرن، میگن ما 8 تا قبر داریم، شما 6 تا قبر دارید. حتی زرتم المقابر، میرن قبر شماری میکنن، میگن تعداد قبرهای خاندان ما بیشتر از قبرهای خاندان شماست. جاهلیت و جهالت به اینجا میکشونه. حالا این روحیه تکاثر اینجوریست که خدای تعالی در قرآن کریم مذمت میکنه، فزون خواهی، زیاد خواهی. میگه شما را از پرداختن به تکالیف شرعی و دینیتون این زیاد خواهی ها باز میداره، نسبت به آخرت باز میمونید. مسئله رسیدگی به محرومان جامعه و از بین بردن مشکلات معیشتی اونها بسیار مورد تأکید اولیاء دین قرار گرفته. در سیره و رفتار اهل بیت عصمت و طهارت شما بررسی بکنید میبینید که اینها چگونه بود رفتارشون با فقراء جامعه، با محرومان جامعه. تلاش میکردن، رسیدگی میکردن، مشکلات اونها رو حل بکنن، به افراد فقیر و مستضعف سر میزدن، بی تفاوتی نسبت به اونها رو مذمت میکردن، خودشون با علاقه امورات اونها رو دنبال میکردن، سر سفرهشون مینشستن و به خصوص در امر توزیع نعم الهی بین اقشار کم درآمد دقت داشتن که به اونها ستم نشه. به عوامل خودشون دستور میدادن رسیدگی بکنن به این افراد، به اونها سخت نگیرند و وضعیت اونها رو مدیریت بکنن. مثلا امیرالمومنین علیه افضل صلوات المسلمین از عامل و نماینده خودش در مصر میخواد که مردم گرفتار و فقیر رو بیشتر مورد توجه و رسیدگی قرار بده. مفصل اونجا مواردی رو بیان میکنه. خب تا اینجا اینها رو عرض کردم، خوبه اینجا به این نکته هم اشاره کنن که میگن افراد بشر، اینم یه حرفیست، دقت بکنید ببینید بعضیا به این وسیله چگونه سوء استفاده میکنن. میگن افراد بشر در استعدادهاشون، در تواناییهاشون، در اون قدرتهایی که خدای تعالی به اونها داده، چه از نظر بدنی و جسمی، چه از نظر فکری، از ابعاد مختلف با هم فرق دارن. این درسته، یک کسی قوهی داره، دیگری اون قوه رو نداره، یک کسی خلاقیت در یک امری داره، دیگری در اون مسئله هیچ ورودی نداره، کسی استعدادش فوق العاده است، بعضی استعدادشون اونقدر نیست، کمتره. بعضی قوه بدنی بالایی دارن، بعضی ضعف جسمانی دارن. اینها هست، خدای تعالی انسان‌ها رو اینجوری خلق کرده. در نتیجه اینجوری میگن اگر اختلاف و تمایز طبقاتی از نظر اقتصادی و معیشتی در جامعه به وجود بیاد، یه امر طبیعیه. چرا شما هی اختلاف طبقاتی رو میگید و مذمت میکنید؟ خدا خواسته که یک کسی ثروتمند و برخوردار باشه و دیگری ندار و کم بهره باشه. مثلا اسلام هم نسبت به این امر ایرادی نداره و این رو پذیرفته. یعنی اسلام اختلاف طبقاتی رو قبول کرده. یه حرفی که قسمتش درسته رو میزنن و بعد از او یک بهره برداری نادرستی میکنن. بله، این رو خود قرآن هم میگه که ما انسانها رو مختلف خلق کردیم، یکی چشش آبی، یکیش قهوه، یکیش مشکی، یکی کوتاه، یکی بلنده، یکی سفیده، یکی سیاه، یکی استعداد داره، یکی نداره، یکی یه اخلاق خاصی داره به یه شغلی به پردازه، دیگری اصلا به اون شغل علاقه نداره. خود خدا این رو قرار داد. اما این بهرهی که شما میبرید آیا درسته؟ گوینده این حرف هر کسی که میخواد باشه، ولو کسی باشه که در لباس دین باشه، که بعضن گفتن این تهمت بزرگیست که به اسلام زده. خدای تعالی از روی غرض حکیمانه ای که داشته این اختلاف ها و استعداد ها رو مقرر کرده تا کار مردم رو زمین نمونه. هر کس به سلیقه ای که داره بدون ظلم به دیگران و بهره کشی از محتاجان و حفظ و حرمت افراد و تحقیر نکردن دیگران اقدام به برطرف کردن نیازهای خودش و جامعهش بکنه. نتیجهش حیات طیبه است. این حکمت الهی است. اگر کسی میل پیدا نکنه به سمت بعضی از مشاغل، خب کارا رو زمین میمونه. اصلا تو دل یه عده یه سری کارا میفته که تو دل دیگران هرگز اون کار علاقش نیست، یعنی مهرش نمیفته تو دلش. همه چیز اینطوری است. حالا خودتون توجه دارید، این حکمت الهی است که هر کس دنبال اون سلیقش بره. پس اختلافی که هست و خدای تعالی او رو قرار داد، مستمسک عده‌ای نشه که بتوانن نظام طبقاتی مذموم خودشون رو توجیه بکنند، بگن استعدادی که داریم ما رو برجسته کرده، ما رو ویژه کرده و می توانیم چیزهایی داشته باشیم که دیگران اون چیزها رو نداشته باشن. این همون حرفی است که قارون می زد و در قرآن مذمت شد. گفت من خودم رفتم درس خوندم، سواد پیدا کردم، این مال من. این باعث این حرف نشه. اختلاف سر جاشه، ولی این باعث ویژه خاری، شادخوری و امثال زالک نشه. میگن استعداد داشتیم، بعد عده ضعیف و زیر دست باشن، عده مستکبر و بهرمند از همه مواهب. این حرف و شبیه این حرفا هیچ کدوم در اسلام که دین عدالت محوره وجود نداره. با همین حرفا عده طاغوت شدند و عده محروم شدند، توجیه کردن. خصوصا در مکتب جبر در یه مقطعی از زمان اینا خیلی توسعه داشت. امام کاظم علیه السلام فرمودن اگر عدالت در میان مردم اجرا شده بود، همگان بی‌نیاز شده بودند. یعنی اون کف زندگی و اون سطح عمومی زندگی برای همه بود. بله، یه کسی به سواد بیشتری داره، توانایی بیشتری داره، بیشتر کار میکنه، بیشتر بهره‌مند میشه، این عیبی نداره. بحث سر این است که میگه چون من حالا سواد بیشتری دارم، باید چیزهایی داشته باشم که دیگری نباید داشته باشه، لازم نیست داشته باشه. ویژه خواری او مورد مذمته. لذا اختلاف طبقاتی مذموم ریشش روابط ناسالم اقتصادی و اجتماعی و روحیه زیاده خواهی و استکباری است که در یه عده وجود داره که با نفهمیدن قوانین اسلامی میخوان برای خودشونم دلیل بتراشن، بگن در اسلام هم یک همچین چیزی هست. اون چیزی که در جامعه مورد نظر اسلامه برادری و مسئولیت داشتن نسبت به همه، انما المؤمنون اخوه. اجزاء جامعه اسلامی از حاکمان گرفته تا افراد گمنام و ناشناس جامعه در بهره برداری از منابع و منافع عمومی و اجتماعی یکسان هستند. می توانند مالک باشند. افراد کار می کنند و از توانایی های هم استفاده می کنند، اما حق ندارند دیگری را به بیگاری بکشند، بهره کشی کنند و از این راه به ثروت کلان برسند. الان تو جامعه می بینید کارگران، کارخانه داران عده زیادی خانوم ها رو به کار می گیرند. این بهره کشی است. این همون چیزی است که اسلام قبول نمی کنه. به خاطر نیازی که او دارد و حتی بعضی از کارگران مرد به خاطر نیازهای مالی و مادی که دارن حاضرن هر کاری رو در هر جای قبول بکنن. اون کارفرمای بی انصاف هم کار او رو میگیره، هم اون بهره‌ای که باید ببره رو بهش نمیده. این برخلاف اسلامه، برخلاف موازین دینی است. یک همچین چیزی رو نداریم. اسلام حتی اجازه ویژه‌خواری هم به افراد نمیده که کسی در یه جایگاهی قرار گرفت بتواند استفاده های بیشتری ببرد، بهره های بیشتری ببره. در کنار او دیگران بهره هایی ببرن. امکان داره به خاطر جایگاهی که قرار گرفته و مسئولیتی که داره برای او یه امکاناتی رو قرار داده باشن، برای اوست و برای مدتی است که شاغل است. اما آیا دیگران که در اطراف او هستن اونها هم یک همچین اجازه رو دارند؟ ما پیرو امیرالمومنین سلام الله علیه هستیم. حضرت ببینید به مالک اشتر که او رو فرستاد برای اینکه کارها رو رسیدگی بکند چه می‌فرماید. من همین عبارت رو بخونم. مالکا، ای مالک، حاکم خیلی زیباست. حالا اینکه میگیم حاکم، مسئول رو میگه. هر کسی در هر جایی که مسئوله، امکان داره مسئول یک اداره باشه، مسئول یک شرکتی باشه، مسئول یک وزارتخانه باشه، فرقی نمیکنه. در هر سطحی که از مسئولیت هست، مالک حاکم دوستان و نزدیکانی دارد که خود را بر دیگران مقدم میشمارند. میگن ما دوست فلانی هستیم، نمیشه که. این اول گرفتاری اینجاست. این تا مسئولیت پیدا میکنه دوستش بیان سراغش. و به حق خودشون رو مقدم میشمارن و به حق دیگران دسترازی میکنن و در معاملات با مردم انصاف به خرج نمیدهند. میگن اگرم گیر افتادیم فلانی اونجا بالاخره یه تلفن میزنه، یه کاری میکنه، بالاخره نجات پیدا میکنه. اون ماده فساد و تجاوز و تعدی این گونه کسان را با قطع این روابط و ویژه خواهی ها از ریشه بکن. میگه ماده این فساد رو، مالک که اهل ویژه خواهی هستن، اینها رو ریشه شون رو بکن. مبادا به یکی از این اطرافیان و خیشان قطع زمینی از زمینهای مسلمانان بدهی. اینو بهش میگن تویول. یه زمین میده میگه مال تو، برو بردار استفاده کن، برایش هم مال خودت. خیلی زیبا امیرالمومنین داره بیان میکنه. نکنه به یکی از نزدیکانت یه تیک زمین بدی. این زمین نمونه است. نکنه یه موقعیتی بهش بدی، نکنه یه موافقت اصولی بهش بدی، نکنه یک زمینه هایی رو فراهم بکنی که دیگران این زمینه ها رو ندارن، ولی این به واسطه ارتباط با تو این زمینه برایش فراهم شد. مبادا یکی از آنان طمع ورزد که ملکی در اختیارش گذاری، تا به همسایگان خود در حقابه‌ای، حقابه، حقابه رو میدونید چی، یا رسیدگی مشترکی زیان رساند. حق دیگری رو میخوره، میگه میده شکایت میکنه دیگه، رئیس اونجایی که میخواد بره شکایت بکنه رفیق خودمه، و همه ی هزینه ها رو به گردن اون شریک بگذاره. در نتیجه این خاصه بخشی ها، این حاتم بخشی ها، لقمه ای گوارا در دهان آنان خواهد بود که تو گذاشته ای، برای خودت نیست، و فقط ننگ آن در دنیا و آخرت برای تو و فقط برای تو خواهد بود. امیرالمومنین چقدر خوب تذکر میده باید پناه ببریم به خدای تعالی از شر شیطان. این مقدار برای این نوبت تا جلسه بعد ادامه بدیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین ابی القاسم المصطفی محمد. و صل علی علی امیر المؤمنین و سی رسول رب العالمین و صل علی صدیقه طاهره فاطمه سیدت نساء العالمین و علی الحسن و الحسین سید شباب اهل الجنه و علا علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و حسن ابن علی و الخلف القائم الحجه. حججک علی عبادک و امنائک فی بلادک. خودم و همه شما عزیزان و بزرگواران، نمازگزاران محترم رو به رعایت و تقویت و تسدید تقوای الهی دعوت میکنم. متقین از شجاعت و جوانمردی و عفت و غیرت و همت عالی برخوردار هستند. مولای ما امیرالمومنین در حکمت 44 از حکم نهج البلاغه فرمودن قدر الرجل علا قدر همته و صدقه علا قدر مروعته و شجاعته علا قدر انفته و افته علا قدر غیرته. 4 چیز رو حضرت اینجا پایه 4 چیز دیگه قرار دادن. ارزش هر کسی به قدر همت اوست. قدر الرجل علی قدر همته. راستیش، راستی او، راست گفتار بودن، راست کردار بودن او به اندازه جوانمردی اوست. و صدقه علی قدر مروعته یا مروته. و شجاعته علی قدر انفته. شجاعت او به مقدار آر، ننگ و بد آمدن اوست از کار زشت، و پاکدامنی او به اندازه غیرت اوست، و عفته علی قدر غیرته. خب این یه بحث مفصلی میخواد، من نمیتونم الان برای شما این رو کاملا توضیح بدم. 4 چیز در 4 چیز. همت رو اساس ارزش انسان قرار داد. هرچه همت بیشتر و بالاتر باشه، در نزد مردم اون شخص ارزشمندتره، در نزد خدا هم محبوبتره. انسان‌های بلند همت به مقدار مشخصی از فضائل و ارزش‌ها قانع نمیشن، دائما مترصد رسیدن به فضیلت‌های بالاتر و ارزشمندتر هستن. در هر زمینه اینطوری هست. همت کسی عالی بود، بلند بود، به چیز کم راضی نمیشه. در نتیجه یه همچین کسی شخصیت بزرگ و قابل ارزشی خواهد بود، دارای عظمتی میشه که مورد ستایش قرار میگیره. و انسان‌های دون همت، کم همت، به کارهای کوچیک، ناچیز، کم ارزش، پست اکتفا میکنن، راضی هم. همین خوب، همین بسه، همین کار کفایت میکنه. امیرالمومنین میفهمد به این که هر کسی رو خواستی بشناسی، ارزشش به اندازه همتشه. ببین همتش کجاست، همتش چیه، آرزوهاش چیه. جوانمردی، حالا اون ستا دیگر هم فقط ترجمه میکنم، جوانمردی یک فضیلتی است که دارنده او اقدام میکنه به کار نیک انجام دادن. و شجاع واقعی کسی است که تن به گناه و خطا و لغزش نمیده، میره جلو دشمن میایسته، جلوی سلاح دشمن مقاومت میکنه، اما یک گناه او رو از پا در میاره. شجاع واقعی اون کسی است که تن به خطا نمیده. و معنای عفت و غیرت هم روشنه که عفیف قطعاً غیور خواهد بود. خدای تعالی همت و مروت و شجاعت و غیرت و عفت رو در همه ما بیش از پیش بگرداند انشاءالله. و اربعین نزدیک میشیم. اگر به تحرکات دشمنان اسلام و شیعه در این چند ماه اخیر دقت کرده باشید، میبینید که بر تضعیف و تخریب اربعین متمرکز شدن. از 3-4 ماه قبل شروع کردن، شایعه هایی رو درست کردن نسبت به کشور عراق، نسبت به کشور خودمون. چرا که اربعین قدرت های استکباری دنیا رو به چالش کشیده، نگران کرده، قدرتی که میتواند توده های انسانی رو بدون نیاز به تبلیغ و تدارکات و مقدمات با سرعت تمام سازماندهی بکنه. قدرت عجیبیست. لذا به خاطر نگرانی که از نتیجه این کار دارند، سعی میکنن او رو زیر سوال ببرن، مخدوش بکنن، منحرفش بکنن، یا انعکاس خبری ندن، بالاخره یک ضعفی در او به وجود بیارن. حضور 10 میلیون نفر از اقصا نقاط جهان با تنوع مذهب، اهل سنت هستن، مسیحی هستن، یهودی هستن، فرق دیگری هستن، میان. دوستانی که رفتن میدونن، دیدن، از نژادهای مختلف، قومیت‌های مختلف، سن‌های مختلف، جنسیت‌های مختلف. چیزی نیست جز قدرت شیعه در ایجاد وحدت در منطقه و جهان، چیزی که دشمنان اسلام برای شیعیان جلوداری او را نمی‌پسندند که عامل وحدت باشه. سعی میکنن به این وحدت و همدلی و اخوت صدمه بزنن. اجتماع حماسی میلیون ها انسان عاشق در اربعین که همه اونها هدف واحدی دارن، نقشه های شوم دشمن رو، نقش بر آب و خواب راحت اونها رو پریشان کرده، پریشان میکنه. قدرت جهان اسلام و تبیین نهضت امام حسین و تبلور عینی آموزه های کربلا. کربلا آموزه های فراوانی داشت: عزت، کرامت، ایثار، شجاعت، ظلم ستیزی، استکبار ستیزی، شهادت طلبی، مقابله با کفر، مقابله با الحاد، مقابله با نفاق و امثال ذلک. با اهمیت دادن و بزرگ داشت اربعین، همه اینها تکمیل خواهد شد. فرصت بی نظیری که خدای تعالی در اختیار شیعیان قرار داد تا نشان دهد که و نشان دهند که ایمان، عشق و همه خوبی ها و ارزش های فراموش شده در این دوران رو میتوان با سوار شدن بر کشتی نجات حسین علیه السلام به دست آورد و با کمک او، با با سرعت به ساحل نجات رسید. این حسینه و این حرکتی است که در مسیر او انجام میشه. اون چه در این اجتماع بزرگ جلوه‌گری میکنه حضور پرشور و پرشمار جوانانه که جلودار و علمدار این حرکت هستن، که باید خدا رو بر این نعمت شاکر بود. از همه اخشار هستن، اما قشر علمدار و جلودار این حرکت بزرگ جوانان هستن. اربعین مظهر یک حرکت پرنشاط و پرقدرت اجتماعی در جهت مبارزه با ظلم و استکبار. عزیزانی که در این مسیر حرکت میکنن، در مسیر بهتر برگزار شدن اربعین تلاش میکنن، باید توجه کنن که این حرکت عظیم رو منحصر به یک جریان شیعی فقط نبینن. این تذکر من هست راجع به اربعین. و در مسیر و خواست بیگانگان حرکت نکنن. اونا همینو میخوان، میخوان بگن این کار شیعه است، بعدم شیعه حراسی کنن. نه، فقط هم توجه به خوراک و مسائل رفاهی در این مسیر نداشته باشن. عده‌ای بنشینن فکر کنن، کما اینکه کردن، ولی بیشتر و بهتر و بالنده‌تر، افق بالاتری رو ببینند. این شور و شعور رو ببرند به مسیر مسائل مهم جهان اسلام: حمایت از مظلومین و مستضعفین، آزادی قدس شریف. و با توجه به اینکه همه ملل میان از همه جای دنیا میان، زمینه گفتمان جهانی انقلاب اسلامی، آینده بشر و فرهنگ انتظار و مهدویت رو خوب طرح بکنن، تبیین بکنن و تبلیغ بکنن. تذکر این نکته رو هم لازم است بیان کنم که سعی شود کارها که در مسیر انجام میشه، آیون و خواهرها دارن میرن در اون مسیری که دارن حرکت میکنن، که البته سعی بکنن خواهرانی که میرن حتما با محارم برن و توجه به نکات دیگر هم داشته باشن، این مسیر راه اختصاصی نشه، همه با هم باشن، به موکب کشورهای دیگه و قومهای دیگه سر بزنید، برید سر سفرش رو بنشینید و اجازه بدید اونها هم به موکب شما سر بزنن. و سعی بکنید افرادی که قصد دارن در این مسیر تشنج ایجاد بکنن، اذیت بکنن، اختلاف بیاندازن، این کار صورت نگیره و به شدت پرهیز بکنید. خلاصه این را عرض میکنم، با توجه به مشکلات فراوان اقتصادی و معیشتی که برای ایران و عراق هست، برای هر دو کشور بوده، حتی برای ملل دیگر هم هست، آمریکا تلاش داشت که حضور مردم کم بشه، ولی باز حب به حسین علیه السلام همه رو در کربلا جمع کرده. پیام مهمی که این حضور برای استکبار دارد این است که آمریکا و آمریکا دوستان، بدانید ملتی که دست در دست حسین علیه السلام گذاشت هرگز تسلیم هیچ یزیدی نخواهد شد. امروز جمعه 9 صفر در سال 37 قمری، عمار یاسر یار با وفا و بصیر امیرالمومنین در جنگ صفین، در حالی که سن او بالای 90 سال بود، 91 93 94 اختلاف روایت هست، به شهادت رسید. عمار از اول کسانی است که در شرایط سخت بعثت رسول خدا به حضرت ایمان آورد، رسالت حضرت رو پذیرفت و آماده تحمل سختی‌ها و شکنجه‌های فراوان شد، تا جایی که او رو تو آتش انداختن. تو آتش انداختن. پیغمبر خدا برای او دعا کرد و از خدای تعالی خواست همونطور که بر ابراهیم آتش سرد شد بر عمار هم سرد بشه. به واسطه دعای پیغمبر عمار تا آخر عمر آتش برش اثر نمی کرد. بدنش جوری شد که این دعا در او اثر کرد، همیشه سرد و بی تأثیر بود آتش بر او. و چون شخصیت با ثبات و محکمی داشت، در همه حال از حق دفاع می کرد و حق مدار بود. دربارش رسول خدا فرمود عمار با حق است و حق با عمار، همون حرفی که راجع به امیرالمومنین فرمود راجع به عمار هم داره. عمار با بصیرت و ولایت مداری که داشت در مقابل تمام فتنه ها و انحرافات می ایستاد و شجاعانه از ولایت دفاع می کرد. در جنگ رسانه‌ای شدیدی که معاویه بر علیه ولایت را انداخته بود، عمار یاسر لحظه ای از پا ننشست و روشنگری کرد و چهره نفاق و چهره استکبار رو برای مردم روشن کرد. تو صحنه جنگ اینگونه بود، خارج از جنگ در مسجد اینگونه بود، در هر فضایی که فرصت میکرد روشنگری میکرد. امروز استکبار و صهیونیست ها با استفاده از ابزارهای مختلفی که دارن در بین افراد جامعه تردید و شبهه ایجاد میکنن، سعی میکنن تا مردم رو از نظام و انقلاب و آینده مایوس کنن، کارآمدی نظام رو زیر سوال ببرن، به اصل ولایت فقیه شبهه وارد کنن، نسبت به مصداق او بی‌ادبی کنن، دستاوردهای انقلاب رو ناچیز و نادید کم جلوه بدن و ده ها مورد دیگه. لزام لازم است که در این زمان و در این فضا خواص مانند جناب عمار با بصیرت و هوشیاری وارد عرصه بشن، در مقابل جنگ روانی شدید دشمن به آگاهی بخشی و بصیرت افزایی و تبیین مواضع و بیان آرمانها و ارزشهای انقلاب و اسلام بپردازن. جنگ رسانه‌ای در مسائل مختلف کشور رو به خوبی میشود دید. کوچکترین مسئله‌ای که اتفاق میفته همون رو میکنن وسیله برای تضعیف نظام، تشویق به تشنج میکنن، تشویق میکنن به مخالفت کردن و خواسته های نامشروع میخوان، الغا میکنن که افرادی همچین چیزایی رو بخوان. مثلا در همین مسئله CFT با اون وضعی که دیدید در مجلس تصویب شد که حالا جلسات قبل بهش اشاره کردیم، حالا بعد شورای نگهبان کار کارشناسی بکنه، بالاخره نظر او مورد نظر است و مورد توجهه، بعدم نظر بدن، دارن کارشون هم میکنن. در این فضا شروع کردن به الغاء مطالب کذب، بزرگ نمایی و جنگ روانی برای مردم، برای شورا که اگر این قرارداد تایید نشه وضعیت اقتصاد کشور بدتر میشه، ما رو از لیست سیاه خارج نمیکنن، بازار ارز از این هم بدتر میشه و ده ها مورد دیگری که میشنوید. میخوان به شورای نگهبان فشار بیارن که مصوبه رو تایید کنه. خب اینجا جای روشنگری است، افراد باید بیان کنن، کسانی که میدونن و بلدن و میفهمن باید روشنگری کنن، کمون که میکنن، مردم هم باید مطالبه گری کنن. بعضی از گروه ها رو دیدم نامه نوشتن، دانشجویان نامه نوشتن و موارد کارشناسی رو هم تذکر دادن که اینا همه کارهای خوبی است که انجام گرفته. در همین فضا هم عرض میکنیم اگر دقت کرده باشید میبینید که بعد از مصوبه مجلس، لااقل لازمش این بود که حرفی که آقایون میزنن اگر واقعا درسته یه اثر خارجی داشته باشه، اثر خارجی داشته باشه. مجلس امروز مصوبه تصویب کرده، دو روز بعدش یعنی 4 روز 5 روز بعدش، پشت سر هم، تو این 2-3 روز، تو این 1 هفته در روز، وزارت خزانه داری آمریکا تحت عنوان تحریم‌های ضد تروریستی لیست جدیدی از شرکت‌ها و بانک‌های ایرانی رو تحریم کرد. یعنی دو روز بعد و اسامی رو منتشر کرد. تازه این وقتی بود که دیوان الله هم حکم کرده بود که آمریکا فعلا هیچ تحریم جدیدی رو به هر جهت نداشته باشه. اما اینا کار خودشونو میکنن. کینه توزی آمریکا نسبت به ایران که تمام شدنی نیست. چرا عده این رو نمیفهمن؟ اونها عملا نشون دادن که حرف وزیر خارجه ما اساسی نداره و این رو فهماندند که بهانه آنها به این چیزها بریده نمیشه. بهانه اصلی استکبار اسلامه، نظام اسلامی است. او میخواد اصلا ما نباشیم. او اصل بهانش اینه. چرا آقایون خودشون رو به خواب میزنند؟ بیایید در بین جامعه و با مردم زندگی کنید و ببینید با تمام مشکلاتی که برای اونها از نظر اقتصادی و معیشتی به وجود آمده و نگرانی خودشون رو هم ابراز میکنند، باز هم حاضر نیستن در مقابل استکبار سر خم کنن و با تمام قوا در مقابل آمریکا می ایستند. بیایید همونطوری که امام جامعه در دیدار با نخبگان فرمودن به نیروهای نخبه کشور اعتماد کنید، اونها رو در امور مشارکت بدید و تصویرسازی غلطی که دشمن از اوضاع کشور ترسیم میکنه به او اعتماد نکنید. بنای من بر این است که انشالله همیشه این بنا رو البته دارم. طبق قراری که اون اول گذاشتم، اون قرار رو هرگز به هم نزدم و اون این بود که از شروع اذان تا پایان نماز یک ساعت و یک ربع بیشتر طول نکشه. همیشه اون رو تنظیم کردم که بیشتر از اون مقدار نشود. حالا بنا داریم یه مقداری کنترل شده تر صحبت بکنیم که یه مقداری کمتر بشه اگر خدای طالب بخواد. اما بعضی وقتا بعضی از نکات هست که واقعا نمیشه، باید توضیح داد. از منم خود دوستان میخوان که توضیح بدیم، شرح کنیم. بعضی از مسائل واقعا مسائل مهمی است، باید لااقل یک اشاره بهش بشه. مسئله الگوی اسلامی پیشرفت که با هوشمندی و ژرف‌نگری رهبر فرزانه انقلاب مطرح شد، به مدت 7 سال مطالعه و تحقیق او طول کشید و به ثمر رسید و برای آینده 50 ساله کشور طراحی و تنظیم شده. خب او رو اگر بخوایم توضیح بدیم، مطالبی که هست بسیار مهمه. معظم الله دستگاه های مختلف رو، مراکز علمی رو، نخبگان رو فراخوان کردن که ابعاد او رو ببینن، نظرات کارشناسی بدن راجع به چرایی این الگو و اهمیت این الگو. خب باید صحبت بشه. من توصیه میکنم عزیزانی در سطح شهر و استان جلساتی رو برگزار کنن و برای عامه مردم این موارد شرح بشه، توضیح بشه. 29 مهر روز صادرات، نقش صادرات در حل مشکلات اقتصادی کشور روشن، معلومه و موانعی که وجود داره و بعضی از نکات که باید گفته بشه. مسئله ارتحال مرحوم آیت الله کنی، شخصیت معتدل، ولایی، دارای هوش سیاسی بالا، در مقابل منحرفین به موقع می ایستاد، مصمم بود، شخصیت خستگی ناپذیر بود، دوستانی که نزدیک دیدن می دونن، و هرگز هزینه هم برای نظام درست نکرد و کارش رو تا روز آخر به درستی انجام داد. اول آبان شهادت آقا مصطفی فرزند امام رضوان الله علیه امام که او هم امام فرمود به اینکه مرگ او از الطاف خفیه بود، دانشمند و مبارزی که هوشمندانه در کنار پدرش بود، بسیار ملا بود آقا مصطفی، 27 جلد کتاب قطور بنده ازش دارم در مسائل مختلف علمی، در فقه، فلسفه، تفسیر، اصول، کلام، مباحث عمیق و دقیق، بسیار با فضل و ملا بود، در این حال یار و همکار پدر و هوشمند. مرگ او نقطه عطفی شد برای انقلاب و مراسمی که برای یاد او گرفتن مقدمه حرکت‌های انقلابی شد تا به پیروزی رسیدیم. نقطه عطف پیروزی‌های انقلاب وفات مرحوم آقا مصطفی بود و موجب شد که نیروهای انقلابی یک وحدت و انسجامی پیدا بکنن. همه این روزها و ایام و شهادت‌ها و وفات‌ها رو گرامی می‌داریم. خدایا دین ما، مملکت ما، نوامیس ما، قرآن ما، حوزه‌های علمیه، مراجع تقلید، نیروهای نظامی و انتظامی و سربازان گمنام حضرت حجت، دانشگاهیان، رهبر معظم انقلاب در پناه خودت مسئول و محفوظ. بدار قلب ولیت حجت ابن الحسن از ما راضی و خوشنود. بگردان فرجش نزدیک. بگردان بیماران و مجروحان و معلولان شفای عاجل کرامت. بفرما شهدا، امام و شهدا، گذشتگان این جمع غریق رحمت بیکرانت. بگردان شر دشمنان به خودشون برگردان بر تأییدات رهبری بیفزا. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلی العظیم. والسلام علیکم و رحمت الله.